بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزيزان، درس ما رو شروع میکنیم انشاءالله تعالی. در ختام درس ما که تمام شد، یه چیزایی راجع به ماه مبارک خدمتتون عرض میکنم، خیلی مختصر، که البته در آخر درس همان گونه که عرض کردم. حالا رسیدیم به دعای چهاردهم. تو این دعا خیلی ظرائف هست، باید خیلی عزیزان اهل فضل انشاءالله دقت کنن. و بارها به شما عرض کردم که مولای ما حضرت سید الساجدین علیه السلام که معارف الهیه رو در قالب دعا به ما فرمودن، و گفتم که اصلا اینا بیشتر زبان حال ما و وظائف ماست واقعا، که مثلا من که گرفتار شدم چیکار کنم، یه چیزی پیش اومد من چه بکنم، به خدا چه عرض کنم، بیشتر این چیز است. حالا این دعای چهاردهم رو دقت کنید. می‌فرماید که وکان من دعاه علیه السلام اذا اعتدی علیه او را من الظالمین ما لا يحب. این دعای حضرت است وقتی که به حضرت ظلم می‌شد یا از ظالمین چیزی را که دوست نمی‌داشت می‌دید، و این دعا را می‌خوند. و اینجا خیلی مطالب هست که اصلا ما اگه با ظالم طرف شدیم، کسی به ما ظلم کرد، چه بکنیم؟ یه وقت میبینید اصلا ظلم انواع داره، حالا انشالله براتون خواهم خوند و خواهم گفت. ظلم انواعی داره. ظلم فقط نیست که مثلا آدم تو خونه یه چوب چکمه قرمز بپوشه و یه خنجرم ببنده مثل شمر، فقط این نیست. همین ببین، آدم تو خونه بیاد به زن، به بچه یه چیزی که نباید بگه بگه، اوقاتشون تلخ کنه، یا خانم یه چیزی بگه. ببینید فردا ماه مبارک رمضان، سر سفره افطار یه چیز کوچیکی گفته بشه تدریجا موج برداره، خدا نکرده سفره افطار زهر اهل بیت بشه مثلا. و خلاصه انواع اقسام ظلم، یکی دوتا نیست. پول یه نفر ما گرفتیم دیگه بهش نمیدیم، حق برادر خواهرمون در ارث ملاحظه نکردیم دیگه، بخوام بگم خیلی میشه. ولی یه وقت هم یه ظلمایی هست که حالا یه ظلمایی هست، انسان خب ببخشه، عفو کنه، اغماز کنه، تو خونه ساکت بشه. ولی یه وقت یه ظالمی در زندگی انسان میاد که آقا ارکان زندگی رو میخواد به هم بریزه، خدای نکرده زبونم لال، مسائل ناموسی در کاره، مسائل حیثیتی در کاره، خب ظالمه و هست از این چیزا، اینجا چه باید بکنیم؟ حالا دقت بکنید، اینو بخونیم، در مواردش انشالله ذره ذره میرسیم به اینکه چه باید بکنیم. بله، این مال ظلمای مهمه. بله، حالا یه کسی من یه چیزی گفت من رنجیدم و میبخشمش، قانون بر اینه. اما یه وقتم ظالمه، گفتم خدمتتون اومده این کیان زندگی رو داره بر هم میزنه. دعا اینطوری شروع میشه: یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین. ای خدایی که اخبار مظلومان بر او مخفی نیست. و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین. ای خدایی که در سرگذشت مظلومان به شهادت شاهدان محتاج نیست، بلکه کس بیاد شهادت بده، خودش میبینه. و یا من قربت نصرته من المظلومین، ای خدایی که یاری او نزدیک است به مظلومان. و یا من بعد عونه عن الظالمین، ای خدایی که یاری او دور است از ظالمان. حالا اینجا مثال میزنه، قد علمت یا الهی ما نالنی من فلان ابن فلان. فلان ابن فلان چیزی که ما هم داریم اینو دیگه، بخوایم اسم کسی رو نیاریم میگیم فلانی مثلا اینجوری کرد. حالا این مثال فلان کس نفر، خدایا تو میدونی که فلان ابن فلان با من چه کرد؟ مما حضرت، از اون ظلمه ای که تو حرام کردی اون ظلمه را. وانتهکه منی مما حجزت علیه، حد که حرمت هم کرده اون حد که تو اونه حرام کرده بودی. چرا این کار کرده؟ بطرن فی نعمتک، از بس که در این نعمت قرار گرفته طغیان میکنه. آبا از یه اینجوری هست، وضعشون خوب بشه طغیان میکنن، قیافه میگیرن، ظلم میکنن. بابا برو بره شکرانه این نعمت، اخلاقتو خوب کن. و اغترارم به نکیر که علیه، این مغرور است، نمیدونه که شاید تو یه وقت اینو عقابش بکنی. آره ظلم میکنه و هیچ مثلا نمیگه که شاید این ظلم الان بیاد بله من سزاشو ببینم، کیفرشو ببینم، نه. بعد میاد ببینه دعاها چقدر زیباست. اللهم فصل علی محمد و آله و خذ ظالمی و عدوی عن ظلمی به قوتک، خدای بر پیغمبر آلش درود بفرست و ظالم من و دشمن من و از ظلمش بگیر، منعش کن، حبسش کن از ظلمش. وفلل حده عنی به قدرتک، ببین اینجا ظلم رو تشبیه کرده به شمشیر، دقت کردید؟ ببین فلول به این میگن که شمشیر کند بشه، این جای بریدنش اون حد بگم و اونجایی که میبره حد شمشیر اونجا شکسته بشه. توجه کردید؟ شکسته میشه ریز ریز دیگه، مثل دندونه ها خراب میشه. به این میگن فلول. وفلول حده عنی به قدرتی، خدایا شمشیر او را به قدرت خودت نسبت به من کند کن. یه چیز دیگه، ببین چقدر نرمه، از اون اول نمیگه بکشش، آی به زمین جهرم بزنش، چیز عجیبیه. البته میرسه تدریجا به موجه کار بالا بگیره، ولی علال حساب چیه؟ نظر ظلم کنه به من. وجعل له شغلا فی ما یلی، خدایا در این ظلمی که به من میکنه، در این کارا که میکنه یه مشغولیتی، یه سرگرمی برسون که سرش به چیز دیگه مشغول بشه. و عجزن اما یناوی، تا اینکه از این دشمنی عاجز بشه. حالا دقت بفرمید، اینجا لغت های عجیبی هست که براتون بگم، بعضی مصابهه میکنن در این لغت ها، با دقت کنیم. اللهم صل علی محمد و آله ولا تسوغ له ظلمی، خدایا بر پیغمبر آلش درود بفرست و تسوغ. ها این یه لغتی، ببینید آیون خواهران، تسویق یه وقتایی به معنی تجویز میاد، مسوقات یعنی مجوزات. مثلا عرضم خدمتتون که در علم نحو میگن که مسوقات ابتدا به نکره را بیان کنید، چون ابتدا به نکره جایز نیست، باید مبتدا شناخته شده باشه. توجه کردید؟ خلاصه آقا کی جایز ابتدا به نکره؟ مسوقات ابتدا به نکره، مسوقات افطار، فردا ماه رمضان میاد، یعنی مجوزاتی که کس میتونه افطار بکنه روز نگیره چیه؟ مسوق به معنای مجوز میاد، اما اینجا به معنای مسوق نیست. اینجا ببینید، اللهم صل علی محمد و آله ولا تسوق له ظلمی، اینجا به معنای لا تسهل، یعنی ظلم او را بر من آسان نکن، راحت بیاد ظلم کنه، جلوشو بگیر. و احسن علیه عونی، خدای علیه او به من خوب یاری کن. علیه او، الان تو تلویزیون، رادیو، تو صحبت ها این اصطلاح بر علیه خیلی معمول شده. بر علیه خیلی دیگه عبارت خلاص التماس و دعاییه، چون دیگه تو علیه بر هم خابیده. بعد شما بگین که فلان کشور علیه فلان کشور اقدام کرده، بر علیه گفتن چیه؟ زیادیه. یکی گفت که من رفتم سنگ سیاه حجر الاسود را بوسیدم. سنگ سیاه حجر الاسود، خب این اسود یعنی سیاه دیگه. خودش خلاص علیه او کمکم را نیکو قرار بده. و اعصمنی من مثل افعاله، من نگهدار من از کارای او نکنم. ولا تجعلنی فی مثل حاله، منو در مثل حال او قرار نده که منم قسی القلب بشم، منم از این کارا بکنم، نه. حالا میگه که اللهم صل علی محمد و آله و اعدنی علیه عتبا حاضره. دقت بفرمید، تکون من غیظی به شفاء و من حنقی علیه وفاء. چند تا لغت اینجا هست، دقت بفرمید. خدایا میگه بر پیغمبر آلش درود بفرست و پروردگارا کمک کن به من علیه دشمنم، یک کمک حاضر باشد، نقد باشد، واقعا این کمک حاضر باشه. این کمک چیکار میکنه؟ تکون من غیظی به شفاء، من این غیظی را که نسبت به او دارم، خب برای اذیتم میکنه، آسایشم را گرفته، با این کمک تو غیظ من شفا پیدا میکنه. و من حنقی، حنقم به معنی غیظ ایزن، و من حنقی علیه وفاء. هان این کاملا خشم من فرو بنشیند. یعنی چرا میگه کاملا وفاء آورده؟ یعنی واقعا کارم انجام بگیره، حقم گرفته بشه. دقت بفرمید، استیفا به معنای کاملا انجام دادن چیزی است. استیفاء حق یعنی حق کسی رو کاملا گرفتن. میگن فلان کس بیان مستوفا آورده، در تحقیق خودش استیفا کرده، یعنی خوب زحمت کشیده، به کمال رسونده. در بین عامه مردم من گاهی دیدم که میگن فلان کس از فلان اداره استیفا کرده، اینم باز اشتباه خیلی بزرگی است که باید بگن استعفا کرده. از آدم از اداره که استعفا میکنه یعنی طلب عفو میکنه، منو ببخشید، من از پردا دیگه نمیام. به این میگن چی؟ استعفا. اما فلان پسر من استعفا کرده، اون خیلی اشتباهه دیگه، اشتباه بسیار بزرگیه. پس اینجا میگه که و من حنقی علیه و فا، یعنی در این گرفتن حق من استعفا بشه، کاملا گرفته بشه، و خشم من کاملا فرو بنشینه. حالا ببینید، اینا یه مطالبیست، یه وقت اینجا مطلب عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. گوش بدید، خیلی زیباست. یه وقت هم هست که نه، اصلا خدایا اگه دوست داری این چنین باشه، پس به من یه عوضی بده برای در مقابل ظلمایی که من شده. اصلا باش، ظلمم کرده کرده. گوش بدید، اللهم صل علی محمد و آله و عوضنی من ظلمه لی عفوک. خدای بر پیغمبر آلش درود بفرست و عفو خودت را در عوض ظلم او به من بده، من عفو کن. باش، اصلا هیچی نمیخوام، من عفو کن. و عبدلنی به سوء صنیعه بی رحمتک، خدایا در بدل این کار بد او که برای من کرده رحمت تو من بده. چرا؟ این چراها خیلی مهمه. ما از عذاب آخرت، از غضب خدا غافلیم. گوش بدید، فکل مکروه جلل دون سخطک، خدایا هر مکروهی در نزد غضب تو کوچک است. اصلا به ما رحمت بکنی، مرحمت کنی، عفومون بکنی، خیلی بسمون. اصلا به قول معروف کلاهمون میزنیم بالا. چرا؟ برای اینکه هر مکروهی، کل مکروه جللون، کوچیک است در مقابل ارسان خدمتتون که غضب تو. اینجا در مورد جلل یه توضیحی میدم خدمتتون که شاید یه وقتی که بریم ببینین و علامت سوال بشه. خواهرانم برادرانم دقت کنن که کلماتی در عرب هست که به اینا میگن ازداد، اینا جمع شده در یک کتاب خیلی نفیسی جمع آوری شده. ازداد میگن، یعنی یه چیزی دو تا معنای متضاد میده. خب بفرمید که حالا اگه دو چیزی معنی متضاد میده، من از کجا بدونم الان این اون یا اونه؟ این با قرینه معلوم میشه. مثلا مثال براتون میزنم، ببینید شفه هم با شین و ف، شفه یعنی زاده، یعنی زیاد شد. باز همون شفه یعنی نقصه، کم شد. خیلی خوب، ولی شفه ما دیدی کجا بدونیم چیه؟ با قرینه. مثلا شما میگین شفه نهر فسار بستانی مسمرن، نهر زیاد شد باغ من خوب میوه داد. خب زیاد شده دیگه ها. یه وقت میگی شف نهر و فیبست اشجاری، نهر کم شد درختانم خشکید. پس معلومه وقتی درختم خشکید که میگی یعنی شفه، یعنی اینجا نقصد. اونجا که میگه شف نهر زیاد شد، اونجا میگه درختانم زیاد میوه داد، یعنی زاده. جلل اینجا ارزم خدمتتون که از ازداده. فکل مکروه جلل دون سخطک. جلل یعنی چی؟ الشیء العظیم و الصغیر الهین، هم به امر شیء بزرگ امر بزرگ میگن و هم امر آسان رو میگن، و هو من الازداد. خیلی خوب، حالا میگه که خدایا تو به من رحمت بفرست، مرحمت کن، من عفوم کن، اصلا اگر این طور بکنی ظلم اون ظالم، هر چیز دیگه اصلا پیش سخط تو غضب تو خیلی کوچیکه. عبارت بعدی هم اینو تأیید میکنه، و کل مرزعت مصیبت سوا، ها، و کل مرزعت سوا مع موجدتک. موجده هم به معنای غضب، بعضی هم میگن به معنای عتابه، که به معنای غضب هم هست. مرزعه با همزه به معنی مصیبت است، یعنی هر مصیبتی با وجود غضب تو ناچیزی، یکسان وجود دمش اصلا. یعنی من درست دشمن دارم، گرفتارم، اما اگه من عفو بکنی اینا در مقابل هر مصیبت، و عرض کنم خدمتتون که هر مکروهی در برابر سخط تو و غضب تو ناچیز است. اصلا اگه من بدونم تو بر من غضب نداری، منو عفو کردی، هم بسمه. حالا یه چیز خیلی مهمی، اللهم فکما کرهت الی ان اظلم، خدایا چطور که برای من مکروه کردی که من مظلوم بشم؟ خب بدم میاد از که مظلوم بشم، ها، همه بدشون میاد دیگه. فقنی من ان اظلم، خدایا پس نگهدار من ظلم نکنم، هم تو که خودم بدم میاد به هم ظلم بشه، ها، تو کاری بکن که من بدم میاد به دیگری هم ظلم نکنم. در اینجا داستانی براتون عرض میکنم، به دوستان گفتم، شاید نه که در اینجا حاضرن شنیدن عرضمو. من خواهش میکنم در آستانه ماه مبارک به این مطلب دقت بفرمید. آقا ظلم چیز عجیبی است، و حالا چه کوچک بشه چه بزرگ. اولا که قبل از داستان جمله امیرالمومنین رو من زیاد گفتم بعضیتون شنیدید، بعضی که تازه تشریف آوردن شاید نشنیده باشن. ببینید این جمله بر سردر عالم باید نوشته بشه. ببین جنگ صفینه، این امیر المؤمنینه، شوخی که نیست، امام العالمینه، میخوان جنگ بشه، شروع بشه. وقت اونا کیان دیگه خودتون میتونید. اما قبل از شروع به جنگ دست به دعا برداشته، الله اکبر، ای خدا بشناسیم خدا را، امیر المومنین بشناسیم. میگه اللهم این اظهرتنا علیهم، الله اکبر، خدایا قریب به این مزامین، اگر ما را بر اینا پیروز کردی، فاعصمنا من الباغیه، کمک کن ظلم به اینا نکنیم، به اندازه خودشون با اینا روبرو بشیم. من چی میگم؟ میگم امیرالمومنین ترازو میخواد دست ما بده. آقا در منزلتون، در ادارتون، محل کارتون، خانم، آقا به خدا اگر ترازو نداشته باشین، خدای نکرده یه وقت در اون جهان چشم باز میکنیم میبینیم خیلی مغبونیم. ببین یه چیزی بهت گفتن بدت اومد، این ترازو رو حفظ کن، به اندازه اون جواب بده، نکه 10 تا دیگه بذاری روش. یه برخوردی شده، ترازو در دستت باشه. حکایت رو چه من میگم، تفسیر کردم این رو، خیلی ها این حکایت رو میتونه غریب میشه مردن. اون این است. حالا اون ولی خدا که میگم اسمشو خیلی بردم تا حالا، الان در این لحظه نمیبرم، یک مصلحت تو ذهنمه، یکی از بزرگان اولیا. خب من دارم حرف میزنم، خدا مینویسه، خدا شده من او را زیارت کردم. آره کسی باور کنه نکنه، بگن این فاطمین یا هم مثلا ساده لوحه، هر کس هر چی مهاد بگه بگه، بله، مگر آدم بی مقدمه یه چیزی بگه متهم میشه، ولی چه کنم که تکیم به فضل شما عزیزانه. این ولی خدا را من دیده بودم، خدمتش بارها رسیده بودم. آقا ایشان بالقطع ولی یقین چشمش باز بود، مرتبط بود، اما در یک مجلسی به ایشان توهین شد. بله، یک عالم ربانی همون الان در قید حیات است، سلمه الله، گفت که به آقا عرض کردم من حاضرم با اینا مقابله کنم که به شما جسارت کردن، من چیزی برای از دست دادن ندارم، راحتم، اجازه میدید مقابله کنم با اینا؟ فرمودن نمی ترسی برکاتت بره؟ وقتی این تفسیر نشه، بله، میگن یعنی چی آقا؟ من آدم از یه ولی خدا دفاع کنه برکاتش هم بره؟ اینجوری میگن دیگه. نه عزیز من، این تفسیر داره، شاید اینطور باشه، تفسیرش اینه که یعنی اگه مقابله کنی ممکنه ترازو نداشته باشی، بیش از استحقاقشون بهشون یه چیزی بگی برکاتت بره. تو رو خدا در منازل، محل کار، ترازو یادتون نره بابا، ما ترازو نداریم، یه چیزی میگن 100 تا میگیم در برابرش، نقشه برش میکشیم، ترازو کجا بود؟ حالا ببینید، حالا فصل علی محمد و آله و سل دعایی بالاجابه، خدایا حالا یه جورشه که گفتم خدمتتون، اصلا به من عوضش خودت رحمت کن، عفوم کن، درخواستای گوناگونه دیگه، حالا نه اصلا نمیخوای اونو، باشه دعا کن که خدا ازش انتقام بگیره. انتقام اصلا ندار اینجاها، کم اشاره میکنه، خدایا دعای منو وصل کن به اجابت، یعنی همه الان مستجاب کن، وقرن شکایتی به تغییر، شکایت منو به تغییر نزدیک کن. تغییر یعنی چی؟ تغییر چیزی را از حالت خود در آوردن است، یعنی این آدم دیگه در حق من ظلم نکنه. ها حالا اینجا یه وقتی میاد آدم دعا میکنه و میبینه اونم داره کار خودشو میکنه، میاد اینجا میگه که پچه شد عدل خدا. ببینید اینجا گوش بدید، نبزو گرفته مام سجاد، حالا داره میاد جمله ها خیلی زیبا. خیلی خوب، خدایا زود دعا مستجاب کن، اما از این برم اللهم لا تفتنی بالقنوت من انصافک، خدایا منو امتحان نکن با ناامیدی از دادخواهیت. دقت کردید؟ منو امتحان نکن با ناامیدی از دادخواهیت. بعضی ها اینجوری هستن، زود به خدا اعتراض کن، پس این عدل خدا چی شد؟ من دیدم ای خدا اگه عادلی، خیلی تو عوام مردم خیلی متاسفانه این جمله ها هست، اگر نداره خدا خب عادله دیگه، اگر عادلی اینو تا فردا شب مثلا اینجوریش کن. نه، این یه نوع آزمایشه. ببینم من چقدر میتونم حرف نزنم، چقدر میتونم ادب عبودیت رو رعایت کنم، ادب ربوبیت رو رعایت کنم. اللهم لا تفتن، دو تا آزمایش اینجا هست. اللهم لا تفتنی بالقنوت من انصافک ولا تفتنه بالامن من انکارک. خدا این دشمن منم آزمایش نکن که از عقاب تو در امان باشد، هر کار میکنی چش نمیشه. اینم آزمون اونه که بیا بدیدی، این آزمایش اونه دیگه. حالا فیسر علی ظلمی و یحاضرنی به حقی، که این اصرار کنه به ظلم، بر ظلم کردن بر من و حقمو ضایع کنه. حالا و عرفه عما قلیل ما اوعدت الظالمین، و عرفنی ما وعدت من اجابت المضطرین. دو تا لغت اینجا یاد میگیریم، حتی شما اهل فضلین، من میگم تذکرن، تذکرتن عرض میکنم. ببینید نوعاً در شر ایعاد میگن، اوعدنی فلانون یعنی بعدی شر به من داده، این وقت کتکم بزنه در شر را. در خیر معمولا وعده میگن، توجه کردید؟ در خیر معمولا وعده، آقا فلان کس به من وعدنی، یعنی باید انشالله یه چیز برام بیاره. داستان کعب ابن زهیر رو شنیدید، که کعب ابن زهیر یه شاعر خیلی قدری بود، خیلی حاشیه میام زود رد بشیم، چون گفتم به حرف بی حاشیه برای من افت داره، خلاصه یه حاشیه باید باشه، صحبت عفو اغمازه این حاشیه لازمه. کعب ابن زهیر پسر زهیر ابن ابی سلمی بود، که اون خود شاعر خیلی مطرحی بود. در گذشته خدمتتون گفتم که این شعرها مثل شبکه های صدا و سیما بودن که امروز هست، اینا در جامعه خلاصه خیلی فعال بودن، ولی داستان عجیبی داره. نه اینکه فقط شعر میگفتن تو خدا حافظ، شعر میگفتن اصلا دنیا را زیر رو میکردن. خلاصه کعب ابن زهیر هم خیلی قدر بود، ای بس از پدرش هم قدرتر بود. ندونم مرا چی گفته بود، چی شده بود. بعد گفته بودن که خب دیگه مسلمان ها گفته بودن این خونش هدره، نمیدونم حالا توهین کرده بود چیکار کرده بود، نمیدونم، درست معلوم نیست. خلاصه حالا بلا شبه را قوی بگیریم، بگیم حالا مرتد شده بود. خب میدونید که اینا که این طور میشن، قبل از این که اون حکومت اینا را دستگیر کنه، قبل از دستگیری اگه خودشون بیان توبه کنن قبوله. یه وقت دستگیری کردن، دستگیر کردن، خب حالا دیگه دستگیر شده، آه نه من نگفتم، قربون خدا برم، قربون پیغمبر برم، خدا نکنه آدم مبتلا به این چیزا باشه، خلاص سخته. اما اگه قبلا خودشون بیان به کار آسونه. خلاصه کعب ابن زهیر رفت شب خونه دوستش خوابید، گفت من چیکار کنم، من متهم شدم و این اون دارم میگن که خونش هدر فلانه. خلاصه گفتش که ببین چیکار کن، برو صبح تو نماز صبح پیغمبر ببین، خودت معرفی کن، یه قصیده ای هم گفته بود، قصیدت هم بخون. اینا خیلی دقیقه، نه گوش بدید شما. آقا یه قصیده بلند و بالای گفت و صبح رفت پیش پیغمبر اکرم بعد از نماز صبح، یا رسول الله من کعب ابن زهیرم، یه قصیده براتون آوردم. حضرت فرمود بخون. الله اکبر، قربون این پیغمبر برم، قربون این خدا، خدا را درست بشناسید. تو نماز چقدر میاد رحمان الرحیم، ببین من بودم چیکار میکردم، برو بابا تا هم با اون قصیدت، کافر فاسق بیرونش کنید یلا. حالا قصیده هم گفته برای من مثلا، نه پیغمبر رحمت یک آدم متهم، متهم به ارتداد اومده، آه من کعب زهیرم، قصیده هم گفتم، خب بیار قصیدت. شروع کرد به خوندن این قصیده. شما اهل فضلین ادبین به عنوان قصیده بانت سعاد معروف است، چون اولش میگه بانت سعاد و فقلب اليوم متبول لامی است، خیلی کم نظیرش در دنیا. الان که من دارم باش من حرف میزنم شاید قریب 70 شرح و حاشیه بر این قصیده شده تا حالا. الله اکبر. شروع کرد قصیده رو خوندن، وقت تشبیبم حتی تشبیبش هم خوند پیش پیغمبر. دیبل وقتی خدمت حضرت رضا سلام الله علیه اون تائیه رو میخوند تشبیبش رو حذف کرد، ولی چون قصیده در اولش تشبیب داره، تغزل داره، ولی این تغزلش هم گفت، انقدر در امان بود از عظمت پیغمبر. بانت سعاد، سعاد اسم دختره دیگه، تعارف که نداریم که، میگه سعاد رفت و خلاصه هیچی، مردم دارم بیچاره میشه. بانت سعاد یعنی دور شد سعاد، قلب اليوم مطبول. خلاصه یکی دو نفر از مشاهیر اصحاب که اسمشون رو نمیبرم در وسط شعرش حرف زدن، خواستن دهنکجی کنن، مجلس به هم بریزن. حالا این اومده مرتد قصیده هم میخونه، حضرت برگشت فرمود استم او، گوش بدید حرف نزنید. اصلا خودش مجلس اداره کرد. اینا ذره ذرهش درس برای ماها. تا رسید به اینجا، این لغت از اینجا خیلی زیباست. گفت نبئتو ان رسول الله اوعدنی، میگه خبردار شدم پیغمبر ایعاد گفتم، ایعاد در شعر میگن، اوعدنی ایعاد دیگه، پیغمبر یه وعده خلاصه کتک به من داده. نبئتو یعنی با خبر شدم، ان رسول الله اوعدنی والعفو عند رسول الله مأمول، مأمول با همزه، دقت کنید، نه معمول با عین، با همزه. خبردار شدم پیغمبر وعده شر به من داده، اما عفو نزد پیغمبر آرزوی همگان است، از عمل، از آرزو میاد. لا اله الا الله. ان الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسقول. خیلی زیباست. خلاصه اوعدنی وقتی که تمام شد گفت که خب در امان خدا، آقا من اسلام آوردم، من مسلمانم، خیلی خوب برو در امان خدا، تمام شد دیگه. حالا نه بعد دیروز چی گفته بودی؟ نه آقا خدا تمام شد دیگه، خدا حافظ. خلاصه این آدم خیلی خوب بود. اینم براتون بگم شنیدنیه، اینقدر این بعدن توبه کرد و خوب شد، ممکنه کسی قصیده را بشنوه بگه که خب حالا ترسش گفته بوده مثلا دیگه حالا، ولی بعدها رفت یک قصیده غرا برای امیر المومنین گفت. یک مورخ می نویسد که بنی امیه می خواستن این قصیده منتشر نشود، اما بعضی از شاگردان خطیب تبریزی، خطیب تبریزی شنیدید که کبار ادباست، بعضی از شاگردان اون قصیده رو منتشر کردن، معلوم شد که رفته ارادتمند امیر المومنین هم شده، خوشبختان اون قصیده هم محفوظه، نزد ما هم هست. خیلی خوب تمام شد، حاشیه تمام شد و عرف و صحبت در ایعاد و وعده بود. ببین، و ایعاد در شر، وعده در چیه؟ در خیره. و عرف و اما قلیل ما اوعدت الظالمین، خدایا خیلی زود بهش اعلام کن، نشان بده اون چی که به ظالمین وعده ایعاد کرده، یعنی زود عذابش کن، خلاصه بفهمه. و عرفنی ما وعدت من اجابت المضطرین، به منم اعلام کن زود اون چیزی را که برای اجابت مضطرین فرموده بودی، منم ببینم که دشمنم نابود شد و ذلیل شد، و عرض شود خدمتتون که زود ببینم. حالا اینجا الان یه چیز خاصی شما میخونید چه خیلی مهمه. آقا جون بنده باید تسلیم بشه، گفتم خدمتتون، وقتی که ظلم میشه خب دلش میسوزه، برمیگرده کنترل از دستش خارج میشه، اینا آزمایشه. پس که عدلت، من دیدم یه وقت تنم میلرزه، راستی شما الحمدلله اهل فضلین، بعض عواما خطرناکن، راستی خطرناکن. ای وای، خدای اگر عادلی، پکو عدل خدا، من دیگه قبول ندارم، اصلا کافر میشم بعضیا، یه امتحان دیگه. اینجا میگه که
الله اکبر. خیلی مهم است این حرف، تو رو خدای نگوش بدید درسمون داره تمام میشه که تذکرات ماه رمضان رو بگم براتون. اللهم و این کانت، اللهم و این کانت الخیرت لی من عندک فی تأخیر الاخذ و ترک الانتقام ممن ظلمنی الى یوم الفصل و مجمع الخصم فصل علی محمد و آله و ایدنی منک بنیت صادقه و صبر دائم. ها میگه خدایا آخه پرده اون بر پرده رو ما نمیبینیم، خدایا اگر خیره تو اختیار تو، فرمودن به معنی خیرم میاد، خیره تو اختیار تو انتخاب تو و خیر من در نزد تو در علم تو این باشد که انتقام را از این ظالم ترک کنی و او را کارش برای روز قیامت بگذاری. ها ممکنه خیر من و خیره تو اختیار تو در این باشد که علل حساب این انتقام رو برای آخرت بذاری. و چی؟ و ایدنی منکه به نیت صادقه و صبر دائم. اینجا دیگه این نباشه که من میگم خب ممکنه خیر در تأخیر باشه، ها خیره خدا در تأخیر باشه، خیر من در تأخیر باشه، بعدم بشینم ریز ریز قور بزنم. نه، اگه این طوره کمک کن من با یک نیت پاک، یعنی عزم راسخ و صبر دائم زندگی کنم، دیگه قور نزنم. حالا یه چیز دیگه اینجا هست. خب پس دقت کردید، اگه خیر من خیره ای تو در اینه که این انتقام به قیامت بمونه، باش من حاضرم، من فقط کمکم کن که نیتم عزمم صادق باشه و صبرم دائم باشه، دیگه بر نگردم بگم پس چی شد. و اعزی من سوء الرغبه و هلع اهل الحرص، میگه منو پناه بده از طمع و بی صبری اهل حرص. دیدی بعضیا بیتابی میکنم، بیتابی نکنم، یه چیز خیلی عجیب غریبی اینجا هست، دلم میخواد که دقت بفرمید. الله اکبر. ای خدا ما باید باور کنیم آقا، اگه باور نکنیم نمیشه. ببینید اینجا حکایت براتون بخونم بعدا این باور بگم. میگه که حک از زمخشری فی ربیع الابرار، زمخشری در کتاب ربیع الابرار حکایت کرده که یک نفر مرور کرد، دید که حجاج ابن یوسف یک کسی رو دار زده، مرور کرد بر اون دار زده شده، خیلی ناراحت شد. لا اله الا الله. استاد خلاصه بیتابی کرد، گفت یا رب ان حلمک عن الظالمین قد اضر بالمظلومین. این بنده خدا این داراویخته رو دید و دلش سوخت و خلاصه حرفای غیر علمی زد، گفت خدایا حلم تو بر ظالمین به مظلومین ضرر رسونده. بیا گرفتم بنده خدا رو آویزون کردم، آویختم به دار. فرا فی منامه ان القیامت قد قامت، شب رفت در خوابش دید که این مرد قیامت برپا شده و کأنه قد دخل الجنه، مثل که وارد بهشت شده. فرع المسلوب فیها فی اعلا علیین، اون مسلوب اون دارا بیختر دید که در درجات اعلا علیین هست. و ازا منادین یونادی، یک نفر ندا میکند که از طرف خدا حلمی ان الظالمین احل المظلومین فی اعلا علیین، حلم من برای ظالمان مظلوم را در اعلا علیین قرار داده. حالا اینم یه خوابیه، حالا این چیز دیگه ذوقیه. و اما آخر دعا، اینو دقت بفرمید. یه وقت هست که من دیدم، ما مثلا یه آدمی میاد پیش من، میگم بابا خدا این دور گفته، پیغمبر این دور گفته، میگه باشه باشه فردا میاد دوباره، نه استخاره دیگه من بکنین، من دیگه من میخوام طلاق بگیرم. داریم دیگه تو قوم خیش اقارب، هم اقارب با همزه هم اقارب با عین، الحمدلله زیاد داریم، شما هم دارین، خدا کمکشون کنه، اقارب با همزه و اقارب با عین. میگن خب آخه دیروز بهت گفتم اینجوری اینجوری، اونا درسته ولی. میگم خیلی خب، بازم یه چیزایی میگم، یه ترمیمی میشه، میگم بهش که میدونم فردا خواهی آمد، اما تو را خدا ببین حساب منم بکن، من بدبختم دیگه، من یه خط مطالعه ذره به زیدون دارم، گرفتارم، نه بالاخره بده من به کارم برسم. باش باش خدا. بعد صبح پا میشم میگم بلند کس زنگ زده بود و میخواد بیاد پیشت، میگم انا لله و انا الیه راجعون، باز اومد. ببین همه حرفای شما درسته، ولی من دیشب یه فکری کردم. خب بابا دیگه ول کن دیگه، میاد حرف میزنیم چشم میره دوباره برمیاده همه رو به هم میریزه. این چیه؟ این برای اینکه باور نیست. سید و ساجدین اینجا میگه خدای به ما یاد میده، من گفتم اگر خیر من در اینه، خیره ای تو در اینه که این ظالم کارشو برای قیامت بگذاری، باش من حرفی ندارم، اما منو با یک نیت صادقه و صبر دائم کمکم کن دیگه، فردانی هم دوباره. حالا اینجا یه چیز دیگه میگه، میگه وصور فی قلبی مثال ما ادخرت لی من ثوابک و اعددت لخصمی من جزائک و اقابک، اینو در قلب من پک کن، یعنی من باور کنم، تصویر کن در قلبم اون چرا که برای من ذخیره کردی از ثواب و اون چرا که برای دشمنم از کیفر ذخیره کردی، اینو من ببینم. خدا اینو باور کنه آرام میشه دیگه. دقت کردید؟ خیلی حرف بزرگیست. و صور فی قلبی، ببین مثال و شکل این که ذخیره کرده برای من ثواب و ذخیره کرده برای او عقاب، اینو در این قلب من، عقل من اصلا مصور کن. دقت کردید؟ واجعل ذلک سببا لقناعتی بما قضیت و ثقتی بما تخیلت. این تصویر را که در قلب من بکنی، میگه این رو قرار بده سبب برای قناعت من بر اون چی مقدر کردی، دیگه قانع میشم، دیگه نمیگم پس عدلش کو، دیگه داد فریاد نمی کنم. اینجا یه سید علی خان رضوان الله علیه میفرماد که والمراد بالقلب هنا العقل، مراد اینجا از در قلب عقل، لانه محل التصور. بله میگه که محل تصور عقل انسان، در قرآن هم داریم، در روایت هم داریم که بعضی جاها مقصود از قلب عقله. حالا این بحث دیگریست. دعا که تمام میشه، حضرت میگه آمین رب العالمین، انک ذو الفضل العظیم، خدایا تو صاحب فضل بزرگی هستی، اینا را باید باور کنیم. و انت علا کل شیء قدیر، تو بر هر امری قادری، تو میتونستی الان این اصلا به یک سائقه غضبت بزنی، حالا مصلحت دیدی برای بعد بذاری، پس به من صبر بده، نیت صادقه بده. دعا تمام شد. دو تا حدیث در ظلم میخونم براتون، بعد درس ما الان دیگه با این دو تا حدیث که در ظلم میخونم تمام میشه، بعد دیگه راجع ماه مبارک تذکرات مختصر بدم و از خدمتتون مرخص بشیم. یا الله یا رحمان. بله خب، میگه که پیغمبر اکرم علیه و علی آله صلات و السلام فرمود ایاکم و الظلم، حذر کنید از ظلم. فا این ظلم عند الله و با الظلمات، اینجا باید ظلمات یوم القیامه، و با الظلمات یوم القیامه اگه بخونیم درست میشه، منصوب بخونیم که بشه ظرف. فا این ظلم عند الله و با الظلمات یوم القیامه، ظلم تاریکی های روز قیامت هست. به کسی ظلم کنی روز قیامت تاریکی هیچ جا نمیبینی. خب بالاخره اینا خیلی مهمه. بعد عرض شود خدمتتون که حدیث دیگری، یا الله، میگه از امام باقر علیه السلام قال از ظلم ثلاثه، ظلم سه گونه است. ظلم یغفره الله، یه ظلمی است که خدا میبخشه، توضیح میدادم. و ظلمن لا یدعه الله، بله، و ظلمن لا یغفره الله. حالا بش بدید. بله، ظلمی هست که خدا میبخشه، ظلمی هم هست که نمیبخشه، ظلمی هم هست که رها نمیکنه. تا یعنی دیگه سه حالت معلق. حالا گوش بدید، میفرماید که فاما الظلم الذي لا یغفره الله عز وجل فالشرك بالله، اون شرک خدا نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، در قرآن خوندید که و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک نمیبخشه. کسی اگر مشرکان از دنیا برود اون آمرزیده نیست، مگه در این دار دنیا توبه کنه. فاما الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل فالشرك بالله، فاما الظلم الذي يغفره الله عز وجل فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله. ببین، اما ظلمی را که خدا میبخشه، اون چه شخص به خودش ظلم کرده بین خود و خدا، چون ما هر گناه که بکنیم ظلم به خودمون کردیم. حالا با کسی کار نداشته، کار زشتی کرده، گناهی کرده بین خود و خدا، بعدم پشیمون شده، خدا اونو میبخشه. اما ظلم الذی لا یدعه الله، ظلمی که خدا اون را رها نمیکنه، یعنی گفتم مثل که حالت معلق پیدا میکنه که چی بشه. اون چیه؟ فالمداینت بین العباد، این حق الناسه، بالاخره مال مردم گرفته، باید بره دیگه. حالا ببخشه، برای چی ببخشه؟ ببخشه که خب چیزی ادا نشده، نبخشه خب شاید ببره بده. پس این یه حالت تعلیق تقریبا نگه میدارن تا ببینن چی میشه. خب یه حدیث دیگه هم بخونیم و بله. خب لا اله الا الله، میگه که جباری بود، از جبارین در زمان حضرت موسی علیه السلام ظلم میکرد، آدم میکشت، ظلم میکرد. و خلاصه خدا به حضرت موسی وحی کرد، برو به این بگو که ببینید دیگه در ظلم کافر و مؤمن نداریم. الله اکبر، خیلی اسرار در اینجا هست. به حضرت موسی فرمود برو بهش بگو فإنی لن ادع ظلامتهم و ان کانوا کفارا، به این جبار بگو که من هرگز انتقام اینا را رها نخواهم کرد، ولو کافرم اتا باشه. کافرم حق نداریم ظلم کنیم بهش، مگه یه کافری که حربی باشه نقشه بکشه، خب مقابله کنیم. خب یه صلوات محبت میدیم. خواهرانم، برادرم، این دو سه جمله راجع به ماه مبارک رمضان زود بگم که دیگه بذاریم بریم. اولا که پیغمبر اکرم علیه و علی آله السلام اون خطبش معروف هست که فرمود که ای مردم، ماه خدا با رحمت و برکات رو کرده، ماه مبارک رمضان، و داره میاد به سوی شما. در گذشته خدمتتون گفتم که رمضان را و میم و زاد است و در لغت اصل واحده. یعنی ببینید، عرض شود خدمتتون که ر و را و میم و زاد همیشه دلالت بر داغی میکنند. مثلا یه جای اگه خیلی داغ بشه میگن ارزون رمزا، داغ زمین رمزا. خدمت شما عرض شود که خلاصه میگه سم بیا رمضان، رمضان هم را و میم و زاده. چرا بهش رمضان گفتن؟ سم بیا رمضان، رمضان لأنه یحرق الذنوب، برای که گناهان را میسوزاند. توجه کردید؟ من یه داستان شیرینم دارم، خیلی زیباست. چندین سال پیش من رفتم کشور عمان در مسقط هم که پایتختش اونجا، روز جمعه بود، علمای اونجا گفتن که تو بیای 10 دقیقه حرف بزن. البته نماز جمعه ندارن اونجا، اما روز جمعه نماز ظهر عصر رو با حال هوای نماز جمعه به جا میارن، بالاخره یه ظهری میکنن یه خود حرف میزنن، یه همچه حالتی دارن تا خیلی آرام و ساکت. بعد خلاصه من رفتم، یه سیدی بود خیلی نازنین بود، آقا بود، اهل هند بود، خیلی آقا بود دیگه، زبان فارسی، انگلیسی، هندی، عربی همه چی بلد بود. پیش نماز به من گفتش که تو عربی صحبت کن با مردم، اینا نصفشون عربن، بقیه بسید که هندی بودن، هندی هن و پاکستانی هم بودن. خلاصه عربا که حرف تو رو میفهمن، هندی پاکستانی هم این آقا پامشو ترجمه میکنن، آقا چه زبان بلده. خیلی بامزه بود داستان. خلاصه من این حدیث رو خوندم اونجا، سمی رمضان رمضان لانه یحرق الذنوب، اده با یه مقدماتی خلاصه نده که بلال عربی بود دیگه، مقدمات چیدم و خلاصه آره رمضان رمضان گفته شده برای اینکه گناهان را میسوزاند. آقا اینا یک سر صدا کردن، این هندی ها نمیدونی چه کار کردن. خلاصه بعد دیگه نفع معنوی مادی هم درست شد دیگه. بعد این سید پاشو ترجمه کرد، گفت حضرت علامی، به همین تعبیر حضرت علامی فهامی فرمایند رمضان گناهان را خاکستر کرتاهی. خلاصه بعد از من برای من یک صف دراز گفتم ما باید این آقا را خلاصه زیارت کنیم. بابا دارم میمیرم هیچی، در وسطش خلاصه توحف هدایا هم رد بدل میشد، اونم من دادم اون اطرافیان که اونجا بودن که ببرن اونجا، به قول بچه حالش رو ببرن. خلاصه به هر حال ماه مبارک رمضان، سمی رمضان رمضان لانه یحرق الذنوب، برای اینکه گناهان را می سوزاند. بعد می فرماید که شبهای اون بهترین شبهاست، روزهای اون بهترین روزهاست، نوم کن پیه عباده. بابا خیلی جالبه واقعا، تو بیاد تو رخت خواب به خوابی مخبرات عبادت بنویسن، نوم کن پیه عباده، خوابتون در اونجا عبادت، در این ماه عبادت، انفاس کن پیه تسبیح، نفساتون صاحب تسبیح میده، دعا مستجابه. ببین خواهرا برادرا، این حرف من میزنم، تو را خدا دقت کنید، اگه دقت نکنید من متهم میشم. بالاخره بعدا میرم میگن که فلان کسی اینطوری گفت. من الحمدلله دوستان زیاد دارم، از این برم از اون بریم داریم، خلاصه الحمدلله در خدمتشون هستیم، مرتب حرف در میارن، مهم هم نیست اصلا، هیچ مهم نیست، من اعتراض نمی کنم. یکی برام یه نامه نوشته بود، موبایلم داده بود، زیرش نوشته بود که من در بستر مرگم، دوست داشتی به من زنگ بزن، ولی مادرت حضرت زهرا یک سیلی به تو خواهد زد که هیچ وقت که بلند نشی، برای که در شبکه 4 در مورد حضرت زهرا حرف میزدی، خیلی ناقص صحبت کردی، اصلا نگفتی حالات مادرتو. خلاصه هیچ زنگ نزدم اصلا، گفتم بذار وقت سیلی زد بالاخره میزنه دیگه، و آدم عوام چه میشه حرف زد که. به هر حال دقت نکنید میگن که محل چین و چنان شد. گوش بدید، مهم است خواهرها برادرها، آخه اینا را ما با ترس لرز میگیم، اما چه کنم که شما اهل فضلید دیگه، اینجا بر امن و امان بگن، انشالله سالم به دم در میرسن. بابا جون عزیز من، روزه یه مش احکام داره یه مش اسرار. الله اکبر، خدای تو که شاهدی. بابا اسرار روزه مهمتر از احکامشه و دقیقتر از احکامشه. یعنی چی؟ فردا میاد میگه فلان کس گفتش که اسرار روزه مهمتر. بابا نه، میخوام بگم احکامش آسونتره، اسرارش پیچیده تره. بابا آخه احکام روزه رو همه بلدن، همه بلدن، منتها یه خورده اشتباهات میشه. من احکام روزه رو به شما بگم. ببین اگر کسی سالمه روزش بخوره، خدا تازیانه بهش میزنه، بابا میری جهنم، اصلا گناه خیلی بزرگیه. روزه خوری بگی شوخیه ها؟ تبریز ما یه همسایه داشتیم، یه خانم بود خدا رحمتش کنه، میگه پسرم نماز نمیخونه ولی روزه میگیری خیلی با رمضان. گفتم خب آقا جون پس یه بارگی نمازم بخون دیگه. بابا روزه یه چیز دیگه است. آره خلاصه، آره دیگه روزه یه چیز دیگه است، واقعا صفا داره خلاصه، یه چیز عبادت با صفای قش و ضعف هم داره ولی با صفاست. بالاخره آدم میدونه که حبیب محبوب خواسته که خب اینجوری کنیم، چشم، خیلی هم خوبه. اما حالا آمد همین حبیب، همین محبوب، دینش بر اساس عقله. آقا جون مسئله پیش میاد، یک نفر میترسه روزه برش ضرر داشته باشه، اینا رو دقت کنید. این ترس وقت اگر ترس معقول باشه، ترس نامعقول نه، آقا من روزه بگیرم مثلا شاید مثلا قدم کوتاه بشه، نه این معقول نیست، من روزه بگیرم نمی دونم انگشت کوچیکم چه مثلا یه جوری بشه، نه من حرفه ببینید معقول، این آدم روزه بگیره ممکنه ناراحتی کبد پیدا کنه، چشمش کم نور بشه، خوفش عاقلانه است. خب خوف لازمه یا یقین لازمه؟ ببین عزیزی من رو یاد بگیرین، یه ده میگن آدم به شهادت اینجا افتاد باید افطار کنه، دراز شد اشهد و الله اله الا الله یه لیوان آب بیارین، نه بابا، علمای شیعه مرده و زنده اجماعا فرمودن من خاف علی نفسه بطل صومه، هر کس خوف عاقلانه داشته باشد روزش باطل، اصلا با ترس نمیتون روزه بگیری. من خاف علی نفسه وجب له علیه الافطار، اجاب بترسه افطار واجبه. خب خیلی خب مسئلتون، حالا پزشک گفته که عیب نداره، من پزشکی نخوندم ولی پزشکا بعضیشون خیلی معتدل برخورد میکنن، ولی بعضیا من دیدم با مقدس بازی قاطی میکنن، نمیشه اینجوری. یه نفر قند داشت، یه پزشکش بهش قرص داده بود، از این چیزا داده بود و انسولین، این چیزا که دیگه خودتون میدونید. بعد از این بنده خدای بوده که با گیاهان سر کار داشته، گفته بود که اینا بی خود برو نمیدونم ترنجبین چی 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 بخور، آقا تو مارم نزدیک بود بمیرین آدم. آقا من نمیخوام وارد مباحث بشم، اگه طب سنتی کامل باشد خیلی خوبه، اما علم ناقص بابا فایده نداره، کل ناقص ملعون. مولوی داره که کل ناقص ملعون، حدیث اگر باشه ببینیم حدیثی یا نه، نه این است که یعنی هر چلاغ ملعونه یا مثلا هر چش چپی ملعونه، میگه هر ناقص علم ناقص، مولوی میگه کل ناقص ملعون یعنی هر علم ناقصی ملعون، علم باید کامل باشه، اگه کامل بود میذاریم رو چشمون، اگه ناقص نمیخوام در این مباحث دخالت کنم، اما حالا دیگه به هر حال دیگه چیکار کنم. به هر حال حالا خدمت شما عرض میکنم که حالا پزشک اصلا قدیم جدید نداریم، ما رفتیم آه من روزه بگیرم، تو نه روزه نگیر. خیلی خوب، از گفتار پزشک حاذق خوف در من حاصل شد، خوف روزه نمیتونم بگیرم، نه که چون او گفته، نه خوف حاصل شد، بابا این یه چیزی میخونه برای درس خونده بنده خدا زحمت کشیده، حالا من نه خوف حاصل شد. یه وقتم نه ایشان میفرمند ضرر داره ولی خودم میدونم نداره، میفرمد به حرف خودش به نظر خودش عمل کنه، من خودم میدونم هیچ هم نمیشه. یه وقتم که اصلا پزشکت گفتم دیگه برعکس میشه، اون گفت عیب نداره، خودت میبینی که عیب داره، نه آقا من 3 تا قرص میدم شما سحر و افطار میل بفرمید بکرید، خب اما من خودم میبینم چه دارم متضرر میشم، میگه حرف خودتو گوش بده. خلاصه بچه هایی هستن که تازه بالغ میشن، ببینید معجزه اسلامه، از امام علیه السلام میپرسن بچه هامون که نماز بخونن، مثلا میفرمد از 7 ساله 8 ساله امر به نماز بکنید، تو رو خدا گوش بدید، آقا که این روزه بگیرن، اگر اینجا امام سن معین میکرد این دین ناقص میشد، برای نماز سن معین، آقا 7 ساله بدیم بخونن 8 ساله بخونن، آقا روزه کی بگیرم؟ میفرماید هر وقت بتوانند. بابا این دختر بچه اینقدر اندازه هسته خورما، براش جشن تکلیف گرفتن، به به این چیز هم دیگه مد شده دیگه، چشم تکلیف ها دیگه خوبه دیگه، اما الان فوت کنی افت زمین. مادر جان مگه یادت نیست برای چشم تکلیف گرفتیم 16 ساعت به چی نخوری؟ خب میفته میمیره دور از جون. و این نه دین، دین عقله، حواستون جمع باشه. من نمیدونم این خانواده ما رفته بودن یه جا افطار مهمون خیلی وقت پیش بود، گفت یه دختر بچه 9 ساله رو از خواب بیدار کردن، میگفت آقا این نفس نمیتونست بکشه، خر خر میکرد، این راه جلو پر از چرک بود. 9 سال تابستونم بود. گفتن که آخه میگه گفتیم چرا بیدارش کردیم، گفت آقا گفتم بعد روزه بگیره 9 سالشه، داشت بچه زار میزد، میگفت یه ذره آب مرغ به زحمت دادن قد داد گرفت خوابید 16 ساعت با اون آب مرغ روزه گرفت. ها این شد کار دین عوضی مردم گفتن و آقا فرمودن. آقا چه فرمودن؟ این حرفا نیست اصلا، من طب نخوندم ولی میدونم که کانون چرکی کسی داشته باشه باید روزه بگیره، مضر به بدنش، میزنه به قلبش. از این دکترها یاد گرفتیم. بله به قول یکی میگفتش که من شاگرد اینا هستم خلاصه، یا آقای بود خدا حفظش کن پزشکم بود خلاصه، خیلی آدم شیرینی بود، اوایل انقلاب محاسن نسبتا قابل توجه گذاشته بود، واقعا پزشک بود. بعد یک کت بلندم پوشیده بود، میگفت من کمک آخوند تجربی هستم. بله عزیزم، احکام روزه خیلی آسونه، تونستی بگیر، نتونستی نگیر، مریضه مریضی نگیر، خانم بچه شیر میده، بچهش اگه غذا بخوره متضرر میشه، باید شیر مادر بخوره، اگه روزه بگیره شیرش کم میشه، بچه متضرر میشه، نباید بگیره. مقرب حامل مقرب گفته، یعنی خانمی که بارداره و نزدیک است بارداریش، میگن حامل مقرب، اونم نباید بگیره. آقا ضرر داره نباید بگیره، ضرر نداشت خب بگیرید، التماس دعا. دقت کردید؟ یکی. بعدم یه جمله‌ای که بین عوام مردم خیلی مرسومه، اینم رها کنید. مریض پزشکش گفته روزه نگیر، اینجوری میکنه خوش به حال تو، ما که سعادت نداشتیم. می چقدر بی ادبیه، خدا گفته نگیر، یعنی خدا بی سعادتت کرده؟ آخه بدون تو چی میگی آخه عزیز من؟ این حرف عوامانه تا کی آخه؟ اما سعادت نداشتیم یعنی چی؟ یعنی خدا منو بی سعادت هم کرده. اینا حرفای خوبی نیست. به هر حال انشالله موفق بشن به روزه، بالاخره مردم باید روزه بگیرن، اما مسائلشم بدونن اگه نتونستن نمیگیرن، بعدا قضا میگیرن. برای هر روزی که روزش افطار میکنه مریض، باید یک مد گفتن گندم طعام بده که تقریبا حالا میشه 13 سیر به قول امروزی ها، یه وزنی داره مهم نیست، حالا بدیم به یه فقیری که نون بخره، کفاره های روزتونو بدین احتیاطاً به کسی که بدونین که نون میخره، نه که جمع کنه بره مثلا ضبط صوت بخره، نمیدونم چیزی، نه نون بخره. توجه کرده؟ حالا اینم از این. بعدم خدا توفیق داد قضاش به جمع میارین، اگر کسی مریضیش ممتد شد اصلا ساقط دیگه، از اون سال آینده مریض، اون یک سال مریض دیگه نمیشه. اینا احکام روز است. اما اسرار روزه، ببینیم احکام روزه گفتم آسان‌تره، اسرار روزه یه قدری باید یاد بگیره. شما اهل فضلید، آقا جون عزیز من، خواهر من، برادر من، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بابا این روزه بر قبلیان بوده، میگن کتبه با علا متعدی بشه معنای چی میده؟ وجوب میده. دقت کردید؟ کتب علیکم الصیام ای وجب علیکم، کتبه با علا متعدی شده، بر شماها واجب شده روزه چنان که بر پیشینیان واجب شده. چرا؟ اینجاست لعلکم تتقون. این اسرار روزه اینه. ببین برای اینکه صفت تقوا در تو وجود بیاد، تمرین تقوا باید بکنی، باید ماه رمضان مرتب به خودت تلقین بکنی که این ماه ماه ساخته شدنه، لعلکم تتقون، زبونم لال، انشالله که این حرفا نباشه، ای خدا یا الله، انشالله که این حرفا نباشه. ببین چی؟ صدا نکنید بابا روزه است. یعنی چی؟ یعنی پامشی میزنه ها؟ نه، این بچه نوجوان نتیجه روزه را این ببینه، این دیگه میتونه دیندار بشه در جامعه. صدا نکنید بابا روزه است. ببین دم افطار چیزی نگی یا بذار بابا افطارشو بخوره بعدن بگو. یعنی چی؟ یعنی میشینه خلاصه یه دفعه آخه این که نشد حرف. اصلا ماه مهربونی روزه، ماه خوش اخلاقی، ماه مهربونی، اصلا برای چی روزه میگیری؟ میخوای بد اخلاق بشی؟ این دعای وداع ماه رمضان ارسان خدمت من هر سال میخونم برای مردم، ولی میگم که صحیفه سجادی است، میگم حضرت معصوم بوده، جانم به قربانش اون معصوم بوده، واقعا وقتی که ماه رمضان تمام میشده بیقرار میشده، توجه کردید؟ بعضی یه برای ماه رمضان خیلی خوشحال میشم، کی تمام میشه؟ من دیدم ها، کلافه شدیم به خدا. و مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه، عالم بزرگی بود، لبنانی بود، من دیده بودمش، خیلی عالم بود، خوش قلمم بود، نوشته بود که من داشتم فقه می نوشتم، یه دفعه گفتم یه خستگی بگیرم، یه مجله راجع به وقف در لبنان چاپ شده بود، میگه نگاه کردم دیدم که آقا یک وقفای عجیب غریبیه، گفت در سوریه یه مال زیادی وقف کردن برای کسانی که شب عید فطر که اختلاف میشه ماهو ببینن، میگه من دیدم، بیا پس اینقدر پول بگیر، میگه برای همینم خیلی دروغ اونجا زیاد میشه، به دروغ میگم ماهو دیدیم که پول بگیرن. بعد در ادبیات عربم به شوخی یارو به دوستش نوشته بود که اشتاق الیک اشد من اشتیاق الظمآن الى الماء الزلال، به دوستش نوشته بود که مشتاقم به تو بیشتر از اون مشتاق آدم تشنه، اشتیاق آدم تشنه به ماء زلال، به آب زلال، و اشد من اشتیاق صائم الفاسق الى هلال شوال، بیشتر از اشتیاق صائم فاسق به هلال شوال. حالا خلاصه بعضی اینجوریان، امام سجاد بیقرار میشد. من دوست دارم که میگم این دعای ودا رو ماها اول بخونیم، بگه چرا نه که ودا کنیم، ما عوام بازی در نمیاریم، یه چیزایی که اونجا هست آدم رو تشویق میکنه به این ماه رمضان، میگه السلام علیکم این شهر قربت فیه الامال، سلام بر تو ای ماهی که آرزوها در تو نزدیک است. دعاها مستجابه آقا جون، دعاهاتون مستجابه، اگه روزه تونستی بگیری دیگه نورون الا نور، نتونستی دو رکعت شب نماز بخون، شباتونو به هدر ندین، شب دو رکعت نماز بخون، چهار رکعت نماز بخون بعد از تحقق نصف شب، ماه رمضان نیست همیشه هست، دون تا ماه رمضان ظرف زمانی داره رنگین تر میشه، این الان 100 دفعه گفتم دیگه از من برمیام پایین، به حکم مردم دیگه نپرسید، همین ماه رمضان غیر ماه رمضان نداره، حالا اگه حال داشتین 4 رکعت نماز بخون بعد از تحقق نصف شب، چه دو تا مثل نماز صبح، دو تا نصف نماز صبح آسونه دیگه، به نیت چی؟ آنیت به نیت نمازی که محمد صادق علیه السلام فرموده، وقتی خوندی تمام شد برو سجده، یه تسبیح هم جلوتر آماده کن، 100 مرتبه بگو ما شاء الله، با جانت باید بگی، یا عوامانه بگی پیازم بت نمیدن، باید با جانت بگی ما شاء الله هرچه او بخواهد. روایت داریم که خدا به ملائکش میگه چی بدم به این بندم، الله اکبر، نصف شب افتادت به خاک میگه هرچه تو بخوایی، عجب بنده ایه. میفرماین که ملائکه عرض میکنم پروردگارا ما عقلمون نمیرسه، هرچی میخوایی این تو بدم بندت، این 4 رکعت بخونین دعا کنین، منم میگه خوندم شما را دعا میکنم، قرآن بخونین، حالا اگه نتونستین زیاد بخونین کم بخونین، نه من باید 3 بخونم، اون وقتا میمدن مسجد گوش میدادن، میگفت ما ماه رمضان یا آقا گوش دادیم یا قرآن هم خوندیم، آقا قرآن خوندی آقا را گوش دادی، خدا سلامتش بده، یه عالم ربانی اسمش نمیارم، همه تا میشناسین، اوائل انقلاب بود اومدن از من دعوت کردن 1 ماه منبر در یه مسجدی، جوان بودیم دیگه، یک ماه بابا آدم پیر میشه. یه ماه همونو دعوت کردن، من در یه مسجدی ساعت 1 تا 2 من بود صحبت کنم، خیلی رسم سنتیه دیگه، ایشان هم همینطور. من اونا که بودن ایرون دعوت کنن، از قیافه هاشم دیدم آدم های بی خودی هن. علم غیب ندارم، ولی بالاخره قیافه را شما میشنسید، نه اینا نمیخورم به این حرفا. گفتم به اینا وعده نده. گفت نه بابا، عیب نداره، عالم ربانی وعده داد. خلاصه نیمه محرم از من رو منبر بودم، دم این آقا وارد شد از در مسجد. بابا این در این ساعت بر منبر باشه، آخه منبرمون همزمان بود. فهمیدم یه چیزی شده. اومد نشست، خلاصه گفتم چیه؟ گفت بابا ول کن اینا رو. چی شده؟ گفت من که پام میذاشتم پله منبر، همه قرآن رو باز میکردن، حتی پیش نماز. آره، گفت جمله گریانند حتی روزه خوان. میگه حتی پیش نماز. خلاصه یه روز دیدم که پیش نماز نمیخونه، خیلی خوشحال شدم. اون آقا میگفت، گفتم آقایون، آقا نمیخونه قرآن رو که غلطهای منو بگیره، شما هم نخونید. پیش نماز پیر مرد سرشو بلند کرد، گفت ای نکم و جا گذاشته. ای نکم و جا گذاشته. علی کل حال انشاءالله تعالی من عرضم رو تمام میکنم. این ماه ماه این است که زبانمون رو نگه بداریم، و این ماه ماهیست که انشاءالله باید خیلی مراقب باشیم، یه چیزی بگیریم بابا، لعلکم تتقون، باید پرواز کنیم. و من گفتم این دیبی یادگار میگم، به بعضی هم گفتم، این هیچ کس نگفته، من بمیرم دیگه کسی بهتون نمیگه. و اون این است که اگر کسی نورانیتی در ماه رمضان پیدا کنه و از این ماه رمضانش یک نوری بتونه برسه به اون، برسونه به اون ماه رمضانش، این عاقبت به خیر میشه. اینم ها، اینم بدونید شما. و الا ماه رمضان عبادت اینا تمام که شد دیگه، خدا حافظ، هیچ چی دیگه، نه دیگه ماه رمضان تمام شد دیگه، نه اینجوری نباشه. صلوات بفرستیم.